5 عصر سه‌شنبه در ایران به رادیو فردا گوش میکنید. گارد ساحلی اندونزی یک نفتکش با پرچم ایران را به ظن دست داشتن در حمل و نقل غیرقانونی نفت خام توقیف کرد. احمد رضا احمدی شاعر معاصر درگذشت. بازنشستگان در چندین شهر ایران تجمع اعتراضی برگزار کردند. وقت بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا، بنیامین صدر هستم در 15 دقیقه پیش رو همراه شما با مجموعه ای از تازه ترین خبرها و گزارش ها. گارد ساحلی اندونزی سه‌شنبه 20 تیر از توقیف یک ابر نفتکش با پرچم ایران به ظن دست داشتن در حمل و نقل غیرقانونی نفت خام خبر داد. انکورینا رئیس اداره امنیت دریایی اندونزی به خبرنگاران گفت که نفتکش امتی آرمان 114 پس از آنکه جمعه در نزدیکی دریای ناتونا در شمال اندونزی در حال انتقال نفت به یک کشتی با پرچم کامرون مشاهده شده توقیف شده است. به گفته این مقام دولت اندونزی این دو ابر نفتکش در صدد فرار بوده و توقیف با همکاری مالزی انجام شده است. اداره امنیت دریایی اندونزی اعلام کرده که نفتکش توقیف شده بیش از 270 هزار تن نفت خام به ارزش حدود 300 میلیون دلار حمل می‌کرده. در سال‌های اخیر به دنبال تحریم‌های سنگین واشنگتن به ویژه در زمینه صادرات نفت، جمهوری اسلامی به شدت تحت فشار و متهم است که برای دور زدن این تحریم‌ها و پنهان کردن مقصد فروش نفت خود، سیستم ردیابی نفتکش‌هایش را از کار می‌اندازد. احمد رضا احمدی، شاعر، نویسنده و مترجم ایرانی، پس از ماه‌ها تحمل بیماری روز سه‌شنبه 20 تیر در 83 سالگی درگذشت. احمد رضا احمدی متولد 30 اردیبهشت 1319 در کرمان بود و سال‌ها در حوزه شعر، نویسندگی، نقاشی و سینما فعالیت کرد. او عضو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بود و در زمینه موسیقی، ویراستاری و ادبیات کودک و نوجوان فعالیت داشت. آثار بسیاری از آقای احمدی به یادگار مانده که از آن جمله می‌توان به کتاب‌های هزار عقاقیا در چشمان تو هیچ بود، یادگار عشق و حرمان مدام و ساعت ده صبح بود اشاره کرد. در ادامه تجمع بازنشستگان در شهرهای مختلف ایران روز سه‌شنبه، بازنشستگان در شمالی از شهرهای ایران تجمع‌های اعتراضی برگزار کردند. در این روز شماری از بازنشستگان شهرهای کرمانشاه، اردبیل، کرج و سنندج با سر دادن شعارهایی در اعتراض به عدم رسیدگی مطالباتشان مقابل ساختمان صندوق بازنشستگی این شهرها تجمع کردند. همچنین بر اساس گزارش وبسایت حقوق بشری هرانا، روز سه‌شنبه جمعی از فرهنگیان بازنشسته در ممسنی مقابل ساختمان کانون بازنشستگی کشوری این شهرستان و شماری از کارگران پتروشیمی دهلوران نیز مقابل ساختمان فرمانداری ویژه این شهرستان با تشکیل هسته‌های اعتراضی به عدم تحقق مطالباتشان اعتراض کردند. اما در اینجا گزارشی خواهیم داشت از محمد زرقامی درباره عباس ادریس، متهم سیاسی، زندانی سیاسی و متهمی که خطر اعدام او رو تهدید میکنه. عباس ادریس متهمی است که کمتر از او گفته شده و با خطر اعدام روبروست. آقای ادریس در جریان اعتراض‌های 1398 در ماهشهر بازداشت شد و قوه قضاییه جمهوری اسلامی بعد از گذشت 4 سال حکم اعدام او را تایید کرده. از روند برگزاری دادگاه او اطلاع چندانی در دست نیست، اما پرونده او حرف‌های بسیاری برای بازگو کردن دارد. بشنویم گزارش محمد زرقامی را.
تایید حکم اعدام یک معترض اعتراض‌های آبان 98، معترضی که به گفته موکلش حتی با عینک هم نمی‌تواند به خوبی ببیند، اما به قتل با تیراندازی متهم شده است. عباس ادریس، معترضی که بعد از کشتار نیزار ماهشهر به اتهام سلاح کشیدن و قتل یک مأمور نیروی انتظامی دستگیر شد، اما برخی منابع غیر رسمی او را شاهد به رگبار بسته شدن معترضان در این شهر بندری معرفی کردند.
ایشون چند روز بعد از این کشتار بازداشت میشن و در شرایطی بوده که بعد از کشتار ماهشهر نیروهای امنیتی شروع به بازداشت گسترده مخصوصا شهروندهای عرب تو منطقه ماهشهر و شهرک چمران و شهرک جراحی میکنند. حتی مدت ها هم کسی نمیدونست که اصلا چنین فردی بازداشت شده، در بازداشت به سر میبره.
فرزاد سیفی کاران روزنامه‌نگار ساکن هلند بود. دو سال از بازداشت آقای دریس گذشته بود که خبر محکومیت او به اعدام دهان به دهان چرخید بدون اینکه مقام‌های رسمی آن را تایید کنند. در حالی که هنوز وضعیت این زندانی روشن نبود، خبر احتمال اعدامش همسر او را از پای درآورد. حالا 4 سال از آن روز می‌گذرد. فرشته تابانیان وکیل آقای دریس از چشم بستن دیوان عالی بر ایرادهای پرونده او برای تایید حکم اعدامش خبر داده است. به گفته وکیل عباس دریس، او نه تنها در هیچ یک از مراحل بازپرسی و دادگاه تیراندازی را گردن نگرفته، بلکه رضا صیادی، ماموری که گفته می‌شود با شلیک این متهم جان باخته، از خون او گذشته است. پرونده عباس دریس به گفته فرشته تابانیان در گفتگو با سایت دیدبان ایران نکات مبهم دیگری هم دارد. اینکه اصلا اسلحه ای از آقای دریس گرفته نشده و بر اساس اقرار همسایه او این حکم صادر شده است. در جایی هم اشاره شده که همسایه عباس دریس را با اسلحه گرفتند و او گفته که اسلحه متعلق به این زندانی است. فرزاد سیفی کاران به ویدیویی اشاره می کند که می تواند این اتهام را تحت شعاع قرار دهد.
خبرگزاری مشرق همون فیلم معروف کشتار نیزار رو که نیروهای یگانه ویژه توش با دوشکا تیراندازی میکنن رو به عنوان لحظه کشته شدن رضا صیادی منتشر کرده، در حالی که خب اصلا توجه نکرده به این که خب اولا نیروهای خودیشون یعنی یگانه ویژه هستن که دارن تیراندازی میکنن و دو فردی که با زبان عربی داره فیلم میگیره و روی فیلم صحبت میکنه داره میگه که مردم سلاح ندارن، یک زن اونجا و اینا دارن به سمت مردم تیراندازی میکنن، کاش میتونستیم کمکشون بکنیم. یعنی به هیچ کدوم اصلا توجه نکردن که خب کسایی که دارن تیر میخورن مسلح نیستن و کسایی که دارن تیراندازی میکنن که همون نیروهای یگانه ویژه نیرو انتظامی هستن تیراندازی میکنن. خب این یک گفت عجیبیه.
جدای از این مسئله، خانم تابانیان به تناقض‌هایی در گزارش کارشناسی اشاره می‌کند. در گزارش اول فاصله شلیک گلوله 40 متر بوده و در گزارش بعدی 130 تا 150 متر، اما دادگاه در برابر اعتراض وکیل زیر بار تشکیل کارگروه کارشناسی نمی‌رود. حتی دادگاه از کنار موضوع چشم‌های ضعیف آقای دریس هم به سادگی می‌گذرد تا به گفته فرشته تابانیان وکیلش گزارش نهادهای امنیتی مد نظر قرار بگیرد. شاهدانی هم که در دادگاه حاضر شدند گفتند که نمی‌دانند چه کسی شلیک کرده است. گفته‌های خانواده مقتول هم می‌تواند بار این اتهام را از شانه‌های عباس دریس بردارد. فرزاد سیفی کاران، روزنامه‌نگار در هلند.
تو مصاحبه‌ای که با همسر خود این فرمانده یگانه ویژه رضا صیادی کردن میگه که همسرش تو یک درگیری در یک روستایی کشته شده که اشرار اون رو محاصره کرده بودن. حالا قضیه اینجاست که شهرک چمران اصلا روستا نیست، بلکه یک شهرک بسیار بزرگه، نزدیک ماهشهره که حتی داره به هم منطقه منفصل شهری تبدیل میشه و همین احتمال هم هست که به بلند یک شهر تبدیل بشه. و اینی که از پشت سر گفته که تیر خورده با یکی دیگه از همکارانش و در حالت سجده مرده، اینم جای کار و جای توجهه، به خاطر اینکه خب طبیعتاً از پشت سر خوردن که با کسایی که ادعا میکنن مسلح بودن و باشون درگیر بودن همخونی نداره.
بیگناهی کلمه ایست که از زبان مادر این زندانی متهم به اعدام نمیافتد. این را میتوان در ویدیویی به تماشا نشست که او را در کنار فرزندان آقای دریس نشان میدهد.
من مادر عباس دریسم. عباس دریس بیگناهه که شما اعدامش نکنید. تو رو خدا سه تا بچه یتیم داره، تو رو عباد بر زندگیش از دست داره، خونش از دست داره، زنش مرده، بیگناهه، تو رو عباد بر.
پیشتر لوکاس همر، نماینده مجلس اتریش، کفالت سیاسی عباس دریس را پذیرفته بود. او در سومین سال بازداشت آقای دریس در نامه‌ای به سفیر جمهوری اسلامی ایران در وین خواسته بود تا کلیه ی احکام مجرمانه و اعدام آقای دریس لغو شود. به گفته فرشته تابانیان، وکیل عباس دریس، خانواده آقای صیادی حتی از دیه هم گذشت کردند، اما چون آقای صیادی دو فرزند کوچک دارد، بنابر قانون و برای تکمیل رضایت باید مبلغی مشخص به حساب دولت ریخته شود. گویا این موضوع هم سایه اعدام را از سر آقای دریس کوتاه نکرده و وکیل او قصد دارد از حکم صادره اعاده دادرسی کند.
با پخش این گزارش درباره آخرین وضعیت عباس دریس، متهم حوادث آبان خونین 1398 و ماه شهر، به فرانسه میریم، جایی که ناآرامی‌های اخیر دست کم 650 میلیون یورو خسارت به بار آورده و شرکت‌های بیمه با اعلام برآوردهای نخستین میگن که هنوز تمامی مطالبات خودشون رو دریافت نکردن. دولت فرانسه هم بیمه‌ها رو به همکاری بیشتر با مشاغل آسیب دیده فراخونده و برای بازسازی اماکن شتاب داره. شهاب آمپور گزارش میده.
یک هفته پس از فروکش کردن ناآرامی‌ها در فرانسه، در حالی که شهردارها برای بازسازی مکان‌های آسیب دیده به ویژه برای بازسازی شهرداری‌ها شتاب دارند و دولت نیز پیشنویس یک لایحه اضطراری را برای تسریع در امر بازسازی آماده کرده است، امروز اعلام شد که میزان خسارت‌های وارد شده بر اثر اعتراضات که توسط بیمه‌گذاران محاسبه شده در حدود 650 میلیون یورو، یعنی بیش از دو برابر مقداری است که در هفته پیش تخمین زده شده بود. بر پایه گزارش فدراسیون حرفه‌ای بیمه‌گران فرانسه، 90% از هزینه خسارات مربوط به 3900 ملک عمومی و خصوصی آسیب دیده است و 10% باقی مانده نیز مرتبط با آسیب‌هایی است که به وسایل نقلیه وارد شده. فدراسیون حرفه‌ای بیمه‌گران میگوید خشونت‌هایی که در پی کشته شدن ناهل، نوجوان 17 ساله به دست پلیس راهنمایی و رانندگی فرانسه از روز 6 تیر ماه آغاز شد، 11300 مورد تشکیل پرونده را برای دریافت خسارت به دنبال داشته است. در این بین از رقم خسارت 650 میلیون یورویی برآورد شده، 55% ادعاها در مورد اموال شخصی است و 35% نیز مرتبط با اموال مقامات محلی. برای جبران خسارت‌ها به ویژه در بخش اموال شخصی، برونو لومر وزیر اقتصاد پیشتر از شرکت‌های بیمه خواسته بود که در مورد کسب و کار کوچک بیشتر نرمش نشان بدهند. او تاکید داشت که از جمله برای اعلام گزارش خسارت مهلتی بیشتر به افراد داده شود و هزینه خسارات اعلام شده نیز در کمترین زمان ممکن به آنها پرداخت بشود. در سوی دیگر، امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه که بسیاری از احزاب و شهروندان به سیاست‌هایش در اداره کشور معترضند، نیز در کنار شهرداری‌های مناطق آسیب دیده برای بازسازی اماکن و ساختمان‌های عمومی شتاب دارد. او در همین راستا هفته پیش با بیش از 250 شهردار که ساختمان‌های دولتی قلمرو شهریشان آسیب دیده بود دیدار کرد. بر پایه آمارها، از بین 801 ساختمان دولتی آسیب دیده، 385 مکان زیر نظر دولت به ویژه وزارت کشور اداره می شود و 416 ساختمان دیگر زیر مجموعه شهرداری ها قرار دارد. مدرسه ای که سوخته است و باید تا آغاز سال تحصیلی آتی بازگشایی شود، یا یک مرکز تفریحی که تخریب شده و در تعطیلات تابستانی امکان پذیرایی از کودکان را نخواهد داشت، از جمله مواردی است که دولت را در روزهایی که کشور به سمت استراحتی تابستانی می رود به شتاب واداشته است. در جریان ناآرامی‌های اخیر فرانسه، نزدیک به 4000 تن بازداشت شدند و برای بیش از 1300 نفر از آنها پرونده قضایی تشکیل شد. به گفته وزیر کشور فرانسه، در حدود 1/3 از بازداشت شدگان خردسال و برخیشان 12 ساله بودند.
از فرانسه دوباره به ایران برمیگردیم. علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، از اعلام جرم علیه مدیر مسئول روزنامه شرق به دلیل انتشار چند گزارش با موضوع زن‌آزاری در این روزنامه خبر داده. آقای صالحی مطالب منتشر شده در حوزه زنان رو خلاف واقع و غیر مستند توصیف کرده. به گفته او، توضیحات مدیر و کارمندان روزنامه شرق درباره گزارش‌ها درباره آزار و قتل زنان و بریدن موی دختران کافی نبوده و موجب آنچه اشاعه حس ناامنی در جامعه خوانده شده است. در پیوند با مسئله فقر در ایران، یک مقام پیشین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ارائه آمارهای جدید از سوء تغذیه مردم ایران ابراز نگرانی کرد و نسبت به وقوع یک فاجعه انسانی در کشور هشدار داد. هادی موسوی نیک، مدیر کل پیشین مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت که میزان کالری مصرفی در ایران متناسب با کالری استاندارد برای هر فرد نیست و در میان جمعیت دچار سوء تغذیه در ایران 14 میلیون و 500 هزار کودک وجود دارند که معادل 15% از کل کودکان ایران هستند. در اینجا به پایان این بخش خبری میرسیم. از اینکه همراه من بنیامین صدر بودید سپاسگزارم. تا بخش خبری دیگر، خدا نگهدار.